اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فالقى موسی عصاه فاذا هی تلقف ما یأفکون فالقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نسمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول مؤمنين. در ترسيم مطالب قرآني چند نکته مهم مطرح است که غالب این نکات بازگو شد. قرآن یک کتابی نیست که کسی بخواهد او را شرح کند اونطوری که متن یک کتابی را دیگران شرح میکند. الان متن شرایع را بسیاری از فقها شرح کردند، شهید شرح کرده، صاحب مدارک شرح کرده، صاحب جواهر شرح کرده، ماتن یه حرفی دارد، شارح حرفی دارد، شارح مجتهدن حرف ماتن را تفسیر میکند. بسیار از اینها هم تفسیر به رأی در میاد، گاهی اشکال میکند، گاهی تأیید میکند. این خاصیت شرح متن است. مفسر شارح قرآن نیست که قرآن متن باشد و این بخواهد شرح کند. از اون قبیل نیست که یک متنی باشد دیگری بخواهد او را شرح کند. قرآن را خود قرآن باید شرح کند. از سابق، یعنی این 7-8 قرن قبل تا کنون، این به صورت نثر و نظم فارسی و عربی رسمی بود که قرآن را زغر آن پرس و بس، یعنی قرآن یه فصل رو بعضی و بعضا. البته این حرف مال قبل از 1000 سال است، یعنی در تفسیر طبری که از او بنوان امام و مفسر یاد میکنن، او داشت که قرآن یه فصل رو بعضی و بعضا. منتها این اسناد طی این سالیان متمادی این رواج نداشت و در المیزان سیدن استاد اسماعیلی رو ترویج کرده. بنابراین اگر کسی خواست قرآن را تفسیر کند، هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه متن را، خطوط کلی را، زوایا را، قرائن را از خود قرآن در بیاورد و سخنگوی قرآن باشد. اگر حرفی برای خودش دارد، اون تحصیلاتش به عنوان ظرفیت او محسوب بشود، نه به عنوان شرح که از خودش چیزی بگوید. این اصل اول. اصل دوم، در جریان هستی موسی کریم، قرآن کریم در دو حوزه بحث کرد. یک حوزه مال قبل از نبوت و رسالت اون حضرت است، یک حوزه مال بعد از رسالت. در جریان بعد از رسالت سرفصل را مشخص می کند، یعنی متن را مشخص میکند، در زید اون متن شرح را بازگو میکند که با اون متن هماهنگ باشد. در حوزه قبل از رسالت به نبوتم به شرح ایزن، اون متن را ذکر میکند، قصه را زید اون متن ذکر میکند تا تمام این قصه با اون متن هماهنگ باشد. اینم دو مطلب. در جریان رسالت، حوزه رسالت، در سوره مبارکه مریم به این صورت بیان فرمود که وجود مبارک موسی کلیم دارای این سه اصل است: رسالت، نبوت، مخلص. مخلص یعنی مخلص، نه مخلص. این متن است. در آیه 51 سوره مبارکه مریم فرمود وذکر فی الکتاب، یعنی جریان موسی را در قرآن با این سه اصل تفسیر کنید. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا، یک، و کان رسولا، دو، نبی، سه. این جزء محکمات است، این سرفصل است، این یه مدار بسته است به اصطلاح خط قرمز. هر قصه و آیه ای که در جریان نبوت و حوزه رسالت اون حضرت است باید زیر مجموعه مخلص، نه مخلص. مخلص بودن او، رسول بودن او، نبوت بودن، بی بودن او جا بگیرد. اگر معاذالله یه چیزی با مخلص بودن او سازگار نیست، این میشه تفسیر برای مخلص. کیه؟ مخلص کسی است که خود شیطان اعتراف میکرد به اینکه من به اونها دسترسی ندارم، الا عباده که من هم مخلصی، برای اینکه اونها یه چیزی میخوان که من ندارم، نمیفهمم. اونی که من دارم و میفهمم و میسازم که اینا زیر پاش گذاشتن، اونها یه چیزی بخوان که مثلا نمیفهمم چه خبر اونجا. این شیطان که رجیم است، فرمود انا جعلناه رجوما للشیاطین. اون بالاها اصلا شیطان راه ندارد. وقتی راه ندارد چیزی فریب بده، بدلی بسازه، اصلا مقدورش نیست، لذا حریم میگیره. و قرآن کریم وقتی که فرمود موسی مخلص است، یعنی موسی کریم دنبال یه چیزی است که اصلا نه شیطان نه میفهمد و نه توان اون رو دارد، رضا خودش. نه اینکه شیطان دلسوزی بکنه، میگه مثلا مقدورم نیست، برای اینکه اون بالاها من رجم میکنن، نمیذارم من برم بالا. خب اگر چنین چیز است، یک آیه، یک ظاهری با مخلص بودن او هماهنگ نباشد، با رسالت او هماهنگ نباشد، با نبوت او هم نباشد، این میشه تفسیر برای این مال بعد از رسالت. مال قبل از رسالت که این جریان زدن و کشتن و از پادر آوردن است، اون را در سوره مبارکه قصص سرفصلی ذکر کرد، هندسه اون بحث را مشخص کرد، مدار بسته اون بحث را مشخص کرد و به این صورت فرمود. فرمود وقتی که موسی کلیم به مادرش رسید، یعنی از آیه 7 به بعد سوره مبارکه قصص این است، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، بعد هم به مادر موسی گفتی ما گرفتیم اون چرا انداختی، تو تحویل ما دادی، نگران نباش، و ما هم این رو به مقامات عالی میرسونیم، به تو برمیگردونیم. خب از آیه 7 به بعد این قصه شروع شد و تمام کارها را کرد تا اینکه وجود مبارک موسی به مادرش برگشت و حرمنا علیه المنازل، به تمام پستونها دستور دادیم که در کام موسی کریم شیر ندهند. به کام موسی کریم دستور دادیم از هیچ پستان شیر نمکه. این تحریم، تحریم تکویه نیست دیگر. و حرمنا علیه المرازه، اونا را به ستوه آورده، گریه میکنه، گرسنه است، هیچ پستان را قبول نمیکنه، بالاخره به مادرش برگشت. این کار خداست. وقتی جوان شد و بالغ شد و بارور شد، همون ما دو چیز به او دادی. آیه 14 و بعد سوره قصص این است، ولما بلغ اشده و استوا آتیناه و حکمن، یک، و علمن، دو، و کذالک نجزی المحسنین، سه. یعنی این چون محسن بود ما این دو فضل را بود دادیم. این شده سرفصل. در این هندسه اون وقت قصه ورود شهر و حمایت از یکی از پیروان خودش یعنی بنی اسرائیل رو زدن اون قبطی ظالم و از پا در آوردن مطرح شد. و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی. وکس را اونطور که زمخشری در کشاف معنا میکند دفع به اصابه است. و قیل به جمع الکف، این چنین نیست که معنای قطعی وکس مشت باشد، تقریبا سیلی زدن با انگشتا یا مشت زدن، این کشنده نیست، ولی خب منتهی شد به مرگ. لکن موسی کریم از جا نگران نیست، نه جاهل بود نه ظالم بود نه زال بود، نشانش تتمه این جریان است. فقضا علیه، اگر خدا به او حکم داد و اگر خدا به او علم داد و اگر خدا احسان او را امضا کرد، معلوم می شود این که گفته شد هازا من عمل شیطان به زعم دیگران است. این که فرمود اینی زرم تو نفسی به زعم دیگران است. نظیر لهم علی ذنبون، این لهم علی ذنبون شفافه دیگه، من مذنب نیستم ولی پیش اینها مذنبم. به چه دلیل وجود مبارک مظلم خود را ظالم و مذنب و امثال زارک نمیدونه؟ به دلیل اینکه فردا هم همین صحنه پیش آمد، باز رفت مش بزنه. این معلوم شد که همین اسرائیلی هایی که امروز تو فلسطین و غزه اینجور کشتار میکنن، اون روز هم همه قبطی ها بودن. همه این قبطی که تنها فرعون نبود که کودکان را از ذبح میشد، که یذبحون نه تنها یذبحو، این قبطی ها اینطور بودن، کودک رو سر میبریدن سالیان متمادی، حالا 100 سال یا 200 سال یا 400 سال، سالیان متمادی هم تو یذبحونه بود دیگه، این فعل مضارع هم دلالت بر استمرار داره، یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم، این گروه بودن، اینا مهدور و دم بودن. وجود مبارک موسی کریم فردا هم که دید باز رفت مش بزنه، این چه نیست که او خود را تبهکار بدونه. برای این که فرمود فرد فاسبه فی المدینه خائفا یترقب، فردا که وارد شد دید که فیزل لزستن سرهو بالامس امس یستخسرخهو قال له موسی انک لغوی مبین فلما اراد ان یبتش بالذی هو عدو ولهما قال یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت. تا رفت مش بزنه، اون کسی که خواست مش بخوره به موسی کریم عرض کرد که شما به عنوان یک فرد اصلاحگر و مصلح و امر معروف و نهی از منکر و همچی شخصیت شناخته شده اید، باز میخواد قتل دیگه انجام بدی؟ خب این مرمش پشیمان نشده. راهی که به ما نشون دادن همین راه است. الان چرا ما میگیم حزب الله مقاومت راه دین رو داره طی میکنه؟ و اینکه ما تو نماز چی میگیم؟ میگیم صراط الذین انعمت علیهم. خب این انعمت علیهم کیان؟ این انعمت علیهم رو تو سوره مبارکه نساء مشخص کرده که من یطیع الله و رسول یا رسول الله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این چهار گروه انعم علیهم. خب پس اصل اول اینه که ما بگیم صراط الذین انعمت علیهم. اصل دوم اینه که منعم علیهم اینا هستن. سوم یعنی سوم راه اونا چیه؟ راه اونا تو سوره قصص مشخص شده. یکی از منعم علیهم وجود بارک موسی کریم. موسی کریم عرض کند که خدا تو با نعمت دادی ما رو، موحد کردی ما رو، آشنا به وحی نوبت کردی ما رو، معتقد مات کردی، اون توفیق رو بده که ما کمک ظالم نباشیم. رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. ما این راه رو میخواییم تو نماز. ربه عرض کرد، ربه آیه 17 سوره قصص، ربه به ما انعمت علیه فلن، لن برای نفی تأکید است نه تعبید، هرگز من حامی ظالم میشه. ما این راه تو نماز میخواییم. حزب الله لبنان اینه، ایران اینه، علیه فلسطین حرف زدن همینه. اصلا نماز به ما میگوید صراط الذین انعمت علیه. انعمت علیهم کیان؟ انبیای. حرف اونها چیه؟ حرف اونها اینه که خدایا تو ما نعمت وحی و نبوت و رسالت و اخلاص احسان دادی، ما از ظالم حمایت نکنیم، ما این راه تو نماز میخواییم. رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خب اگر وجود مبارک موسی کریم از کار دیروزش پشیمان میشد که این حرف نمیزد که. اگر یک کسی دست مش بزند یه دون از این سهیرس ها رو به حراکت بیندازد، این نه زال است، نه ظالم است، نه جاهل است، هیچ کاری نیست، بلو قصد کشتن هم نداشت، ولی او محدود رو دمه. لذا وقتی وجود مبارک موسی کریم وارد صحنه مناظر با فرعون شد، فرعون 5-6 تا حرف زد. اولین جوابی که موسی کریم داد که فعلتها، بله من کردم، از دست شما ترسیدم، من که انکار نمی کنم که. او 3-4 تا گفت حرف اشکال رو دیده کرده، اون 4 این بود که توی سابقه به فعلت فعلت کلمتی فعلت. اولین جوابی که وجود مبارک موسی کریم داد گفت بله من کردم این کار رو، از دست شما فرار کردن. این از به زعم شماست، یعنی به زعم شما من مظلمم، ظالمم، جاهلم، ظالمم. موجود مبارک موسی کریم به زعم اونهاست. و لهم علیه زن بودم لسان موجود مبارک موسی کریم دیگه، همون من مظلمم پیش اینها نه پیش تو، برای این که فردا هم همین کار رو خواست بکنن. با این که این دعا را دارد، رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، فردا هم که وارد خیابان شد دید که یه دون از این قبطی ها با یه بنی اسرائیلی از همین مستضعفین باز داره درگیر میشه، باز دوباره رفت مش بزنه. خب اگر کسی دیروز کار خود را ظلم میدونست، جهر میدونست، دلالت میدونست، امروز که باید درازه مشتنیش رو نمیکرد که. مثل این که یک نفر دیروز انسان یکی از این سهیونس ها را به هلاکت برسونه، امروز هم بخواه برسونه، این دیگه ظلم و جهر و دلالت نیست، این میشه موسی کلی. بنابراین اگر چنون که لهم علیه ذنبون، یعنی به زعم اونها، اینو که همه ما قبول کردیم در سوره مبارکه انا فتحنا چی میگیم؟ میگیم انا ذات اقدس الا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بود انا فتحنا لکه فتح مبینه. چرا؟ لیغفر لکه الله ما تقدم من ذنبه که ما تأخر. و چه ربطی به مقدم و تالی و صدر و ذیل و موضوع محمول داره؟ فرمود ما مکه را فتح کردیم، تو را فاتحانه به مکه وارد کردیم تا خدا تا گناهانت ببخشد. خب اونی که ما بخشش گناه هست توبه است، نه فتح مکه. انا فتحنا لکه فتحا مبینا لیغفر لکه. خب هیچ ارتباطی بین مقدم و تالی و موضوع محمول نیست. ما این نعمت را به تو دادیم تا گناهانت ببخشیم. یا نه، تو پیش مردم مکه مذنب بودی، در جریان بدر و حنین از اینا خیلی کشتی، امروز که فاتحانه و مقتدرانه وارد میشید می فرمایید اذهبوا انتم الطلقاء، تمام اون کینه ها و گناهانی که به زعم اونها داشتی بخشوده شد. این میشه همونطوری که موسی کریم وقتی که وارد شد و محبت کرد لهم علی ذنبون بخشوده شد. وگرنه مگر گناه یک انسان با پیروزی بخشیده میشه؟ گناه انسان با استغفار و با توبه و با انابه بخشیده میشه. ما درباره پیغمبر خودمون صلی الله علیه و سلم همین رو داریم دیگه. خب حالا اگر لهم علی ذنبون رو همه ما قبول کردیم، یعنی به زعم اونها لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر، یعنی همونها، اگر این تو پرانتز بخشش گناه آینده و گذشته که یه اباحه‌گری است که اگر معاذالله خدا به کسی وعده بدهد گناهان گذشته و آیندت بخشوده می شود، این یعنی اباح، یعنی نفی شریعت. گناه آینده بخشوده میشه یعنی چی؟ یعنی شریعت نیست دیگه، یعنی اباحه‌گری، یعنی قابل گفتن نیست این حرف. پس ما تأخر نه یعنی آینده، یعنی گناهان کهنه و تازه، اونم گناه کهنه و تازه که با فتح بخشیده نمیشه، با استغفار و توبه بخشیده میشه. ما تو را فاتحانه وارد مکه کردیم که تمام اون احقاد بدر و هنن گرفته بشه. وجود مبارک موسی کریم هم همین دور بود. خب پس حضرت میفرماید اینی زرم تو، حضرت میفرماید اینی من از ظالین، اما به زعم شما. اگر کسی خود را بدهکار و تبهکار و گناهکار ببیند که اینجور شجاعانه قبل از هر چیزی از این دفاع نمی کند. فرعون گفت که لبست فینا سنی علم نرم بشه بریدن، یک لبست فینا عمرک عمرک سنی، دو سوم فعلت فعلتی که الذی فعلت. تا موسی کریم سلام الله علیه دهن باز کرد اول از این قتل حرف زد، اون فعلت بله کار کردم من و از دست شما فرار کردم من و نمیدونستم کجا برم. غرض اینه که سرفصل این قصه حکمت و علم، زیر مجموعه ای هیچ تفسیری، هیچ رأیی، هیچ احتمالی نباید با این دو عنصر محوری یا این سه عنصر مخالف باشد که فرمود و آتیناه حکمن و علمن و کذالک نجز المحسنین، یعنی اون چون محسن بود ما به اون این دو امر دادیم، پس لإحسانه ولحکمته ولعلمه این زیر مجموعش باید تفسیر بشه و این تو تفسیر شد. ولو به قصد کشتن نباشه، ولو قصد کشتن نباشه، ولی کار بدی نبود. این نه قصد کشتن داشت و نه این ابزار کشتن. این که قبل از نبوت بود یک، باید با علم و حکمت هماهنگ باشه دو بود دو. ما تقسیم این دو حوزه برای همین جهت بود دیگر. این وجود مبارک موسی کریم هنوز به مقام نبوت نرسید، اما علم داشت، حکمت داشت. نه این کار قتل عادی بود، یعنی وعظ، حالا خواب به تفسیر اولی باشد که دفع بالانامل و اصابه است، یا به جمع الکف باشد یعنی مشت، هیچ کدام از اینها سبب قتل نیست. بنابراین اگر کسی خواست قصد تنبیه باید داشته باشد، قصد دفاع داشته باشد، یه کاری کرده، ولو انجر ادل قتل او مقصر نیست، برای اینکه قصد دفاع داشت، از این مظلومی قصد دفاع بکند. دفاعی از مظلوم هم کاری خردمندانه و حکیمانه و عادلانه است. فردا هم خواست همین کار رو بکند، قرار که صدر من اهلهی و بقیه فی محله. پس قبل از نبوت بود یک، کاری نبود که به طور عادی به قصد برسد، دو حضرت هم قصد قصد نداشت، سه انجر ادل قصد، چهار چنین فضایی نیست که کسی رو ظلم تلقی کند، زن تلقی کند، منتها اونها این رو ظلم و زن و امثال زالش می دونستن که فقط و لهم علی زن بود. خب بنابراین این بخشی که فرمود ما این کار کردیم، خدای سبحان فرمود به این که ما این رو برو دفاع میکنیم، هیچ کار نمیتونم بکنم. و وجود مبارک موسی کریمم اولین حرفی که زد فرمود فعلت ها و ادن من از ظالم، ما که این رو انکار نکردیم، که ما این رو پذیرفتیم و از دست شما ترسیدیم، شما قصد کشتن داشتید، ولی این کار ما کار حق بود. نشانش اینه که فرداش هم من میخواستم همین کار رو بکنم. اگر کسی این کار را خلاف میدونست فردا که دیگه همین کار را ادامه نمیده که. خب چون در همون سوره بارک قصص دارد که فردا هم داشت همین کار رو میکرد دیگر. خب درس یعنی درس و درس و درس و درس میخواد. قرآن یه ترجمه داره، بارها گفته شد به این که قرآن یه عربی مبین داره، یک علی حکیم داره. قرآن رو خدا مثل بارون که نینداخت به زمین، که قرآن حبل متین است، حبل متین رو آویخت، آویخت یعنی آویخت، یه طرفش دست خداست، یه طرف دست شما. قرآن بارون را خدا نازل کرد یعنی انداخت به زمین، قرآن را نازل کرد یعنی آویخت به زمین. یه طرفش عربی مبین است، یه طرفش علی حکیم. انا جعلناه عربی برای شما، عربی مبین لکزا عربی مبین لعلکم تعقلون، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این زمین هم به همین قرآن برمیگرده، اول سوره زخرف دیگه. فرمود یه طرفش علی حکیمه که نه ابریس نه عربی، یه طرفش عربی مبین دست شماست. نه با مقصد اقرأ اقرأ ورقه بخوان و بالا بیا، همینه دیگه. اگر قرآن مثل فقه و اصول یک کتاب رائج بود و از مهجوریت و غربت به دست می آمد، به در می آمد، این حرفاتی که حرفای عادی بود. شما ببینید بعد از مرحوم شیخ طوسی سالیان گذشت تا امینالاسلام طبرسی مجمع نوشت، بعد از امینالاسلام تا مرحوم فیض در من 300 سال یعنی 300 سال ترک شده بود، بعد از مرحوم فیض 300 سال یا 400 سال ترک شده بود یا المیزان نوشته شده. ما هر 300 سال هر 400 سال هر 200 به سراغ قرآن می رفتیم، قرآن می خوندیم، قرآن به سر می گذاشتیم، اما قرآن را به عنوان تبرک می دونستیم. این که قرآن کتاب درسی نبود که. اگر قرآن هر سال، خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد می فرمود هر چند سال یه المیزان لازمه، این کتاب وقتی 200 سال 300 سال عرضه میشه، این صورت به صورت در بدی این وجود بدیهیات و الفبای قرآن لدا اهل تحقیق. اما وقتی چون وقتی رایج نماشه خیال بکنی حرف های نوبره. ما دیر به سراغ قرآن رفتیم، وگرنه بین تفسیر صافی مرحوم فیض و المیزان که 400 سال فاصله نمیشد که، این وسط ها هم یک کتاب های نوشته شده که یا شاگردان فیض نوشتن که همون حرف هاست با چند تا روایت بیشتر، یا روایت ها رو جمع کردن. متاسفانه این روایات هم جمع کردن با اینکه کلام اهل بیت است و نور است، روی این روایات تفسیری هم کار نشده. ما مشکل جدی داریم درباره روایات تفسیری، مثل اینکه مشکل جدی داریم درباره روایات تاریخ و مقتل و اخلاق، اینا جاش خالیه. الان شما ببینید از سابق تو این اوائل طلبکی به ما میگفتن بینگش اگه کسی بخواد فتوا بده که ناخن گرفتن در روز پنجشنبه مستحب است یا نه، یه روایت معتبر میخواد. ما وقتی با آیات میرسیم بدون کمترین دقت ببینیم تفسیر نورالثقلی یه همچه روایتی نقل کرده. خب برای ناخن گرفتن این روایات عمل نمی کنن. شما هم تفسیر آیات بگید چون نورالثقلی نقل کرده، چون بحرائی نقل کرده، چون تفسیر برهان نقل کرده، این رجال میخواد، گرایی میخواد، سند میخواد، بررسی میخواد، معارض میخواد، شواهد میخواد، همین طور که تو تفسیر به فیر روایت این تطابق کرده. بنابراین یک کتابی که از 200-300 سال تو حوزه مطرح میشه همین در میاد. اگر روشن بشه معلوم میشه نه خیر، این حرفا حرفای ابتدایی است، حکما جور دیگه میگن، اونا اینقدر رشد دارن که برسن به اون علی حکیم نزدیک بشن. تو همون روایت نورانی که اینی تارک و فکر مستقلن، مگر این نیست احد هما کتاب الله احد هما اکبر واو کتاب الله احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بایدی کن، این که متواتره که، یعنی این قرآن حبل متین است، یه طرفش دست خداست، یه طرفش دست شما، بگیرید و بالا برید. اگر قرآن یه حبل متین است، خدا او را آویخ نه انداخت، پس یه طرفش دست ماست، یه طرفش لدالله علی الحکیم است. او وقت اگر کسی بخواهد تا اون بالا بره باید پایین را حفظ بکنه، که اگر معاذ الله یک مرحله از این زواهر را رها بکنه میفته، چون همه این ها مثل پله های نردبانه، اگه کسی بالا رفت منکر این ظواهر شد همونجا سقوط میکنه، چون بالاخره این ظواهر پایه اونهاست. این ظواهر را، این عربی مبین را، این قواعد عربی را، این عربیات را، این ادبیات روایی را، این شواهد روایی را، اینا را باید حفظ بکنه، بگیره بره بالا. خب پس بنابراین این میشه بخشی از آیات قرآن کریم. خب وقتی به ما گفتن که اینو که از حرفای جا دیگه نیومد، که به ما گفتن صراط الذین انعمت علیهم، خیلی انعمت علیهم هم که در سوره نساء مشخص شد که من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من الانبیاء مشخص من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. یکی از من انعم علیهم وجود بارک موسی کریم است. موسی کریم هم گفت که من نعمت دادی، من هرگز پشتیبان ظالم نیستم. نظام اسلامی هم همینه، حرف شهدا حرفینه، حرف امام همینه، حرف جنبازا همینه. منتها حالا اینه به صورت تفسیر نمیگن، مگه ما نمیگیم نباید از ظالم حمایت کرد؟ این حرف روزانه ماست تو تفسیر، تو عبادات ما، از جایدهی که نیامده. خب پس بنابراین برفرض ما نتوانیم این ظالمین و جاهلین و ظالمین اینها رو معنا کنیم، میگیم علمش رو به اهلش واگذار میکنیم تا کسی بیاد بفهمد، اما یه جوری تفسیر نمی کنیم که معاذالله با حکمت او، با علم او، با عظمت او، با صداد و صلاح او هماهنگ نباشد. حد اکثر اینه که ما این نمی فهمیم به دیگری ارجاع میدیم، اما یه جور معنا بکنیم که ظالم را معاذالله مخالف با حکمت و علم موسی کریم در بیاد، ظلمت و نفسی را جور دیگه معنا بکنیم، جاهل را جور دیگه معنا بکنیم، این مجاز نیستیم. یا طبق شواهد میفهمیم، برابر روایات نظر میدیم، یا اگر نفهمیدیم علمش به اهلش واگذار میکنیم. دیگه نمیگیم او زلالت دارد، جهالت دارد، ظلم به نفسه کرده است، معاذ الله و امثال ذلک. خب حالا چون فردای برنامه حوزوی هست و امروز روز آخر هست، این دو سه جمله رو هم بخونیم که برسیم به سرفصل بعدی. وقتی وجود مبارک موسی کریم این کار را کرد، اولین کاری که همین سحره کردن ایمان آوردن به سه اصل. ایمان آوردن به توحید، آمنا و رب العالمین. ایمان آوردن به وحی نبوت، رب موسی و هارون. ایمان آوردن به معاد، ربنا انا آمنا لیغفر لنا ما خطایانا و امثال ذلک. به اصول سکانه ایمان آوردن. در چنین فضای اونقدر حق برای اینها روشن شد که هیچ تهدیدی نتوانست اینها رو از پا در بیاوره. وقتی اونها گفتن به اصول سگانه ایمان آوردن، فرعون گفت آمنتم له قبلا آذن لکم. این قبلا آذن لکم نه یعنی من باید اذن میدادم، چرا قبل از اذن احترام مرا نگه نداشتی؟ یعنی من که اذن نمیدادم. این قبلا آذن یعنی بلا اذن، نظیر لنفد البحر. این که ذات اقدس اله فرمود به این که اینا به سه اصل ایمان آوردن، و در بخش دیگر فرمود لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، معناش نیست که کلمات الهی تمام میشه، ولی دریا زودتر از کلمات الهی تمام میشه، چون کلمات الهی تمام شدنی نیست. این قبل ان تنفده یعنی بلا ان تمندون ان تنفد، یعنی بحر ینفد و کلمات الله لا تنفد. حرف فرعون هم همون حرف است، میگوید قبل از این که من اذن بدم چرا ایمان آوردید؟ یعنی من که اذن نمیدم، نه این که بخواستی صبر بکنید من اذن میدم، مگه فرعون اذن میداد؟ پس این قبل ان آذن اینه. بعد خود وجود بارک موسی کریم و هارون سلام الله علیه ما را متهم کرده به اینکه این معلم ساحران است. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون. میدونید که من چی کار میکنم، کارم این است لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، همون کاری که برای محاربین هست، یعنی دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست را قطع میکنم، به بدار آویزان میکنم، مصلوبتون میکنم. این زل اوتاد گفتنم همین از این قبیل است. اونا گفتن لا زیر به نحو نحوی جز باک نیست، ضرری نیست، برای اینکه ما موحد شدیم، یک به وحی نبوت ایمان آوردیم، دو به قیامت و معاد اعتقاد داریم، سه انا الی ربنا لمنقلبون. ما سعی میکنیم اولین این پیچید پیشکسوتان انقلاب باشیم. ببینید در خیلی از روایات ما در رسم وجود بارکه هستنی سلام الله علیه است که او اولین کسی است که اسلام آورد، حتی قبل از خدیجه سلام الله علیها، نه اینکه حضرت خدیجه در بین زنا اول بود، وجود مبارکه از تعمید در بین مردها اول بود، از تعمید اول بود به قول مطلق. این اولی اولیت زمانی نیست که مثلا در مسجد باز است یک کسی دوتر میاد، خب این مختصر سوار بیشتری میره، اینجور نیست. این که در باره از تعمید دارد که اول مسلمین است، یعنی روزی که تشخیص حق و باطل دشوار بود او تشخیص داد، روزی که اسلام آوردن خطر داشت او اسلام آورد، روزی که اسلام آوردن محرومیت های سیاسی اجتماعی و امثال ذالک داشت او اسلام آورد. یه همچه کسی میشه اول مسلمین، به این میشه کفا به ذالک فخر، وگرنه اولیت زمانی و تاریخی که شرف آور نیست. ساهران گفتن ما این کاری که وجود مبارک موسی کریم کرد بالاخره عالمگیر خواهد شد، خیلی ها مسلمان میشن، ولی ما دلمون میخواد که جد پیشکسوتان این انقلاب باشیم، این کارم کردن. پس به وحی، به توحید و وحی نبوت این سه اصل ایمان آوردن یک، و هاستن جد پیشگامان انقلاب اسلامی باشند دو، چون این همه اسلام آوردن. شرح مبسوط این در سوره مبارکه اعراف مبسوطن گذشت، در سوره تقریبا بیش از 20 آیه است پشت سر هم در سوره مبارکه اعراف، از آیه 105 شروع می شود، به قال موسی ثم بعثنا من بعدهم موسی، یعنی آیه 103 سوره مبارکه اعراف شروع می شود تا 120 تقریبا 25 به بعد، این قسمتش البته، یعنی این قسمت دعوت کردن و مناظره کردن و مبارزه کردن و آیات آوردن و سحره را آشنا کردن و سحره ایمان آوردن، ایمان آوردن سحره و تهدید فرعون، اینه تقریبا 20 آیه است. بعد جریان مسافرت وجود مبارک موسی کلیم از مصر که خارج بخواستن به شفن به طرف بیت مقدس و اینها، اون در تتمه سوره مبارکه شعرا هم هست، بخواست خدا بعد از تعطیلات شروع میشه. در سوره مبارکه اعراف هم همین ادامه داشت، همین قصه بود، منتها در سوره مبارکه اعراف اول کسی که گفت این ساحر علیم از خود فرعون بود، برای اینکه فرعون گفت که این ساحر علیم است، یعنی بعد اینکه جریان در اونجا بعد اینکه صحنه رو دیدم، خود اول کسی که گفت این ساحر امین است خود فرعون بود. قال الملأ بلأ بودن، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، ولی در سوره شعرا که محل بحث است اول کسی که گفت این ساحر علیم است خود فرعون است. ظاهرا خود فرعون گفته، اونا بعد یاد گرفتن حرف زدن. اگر در سوره اعراف این قول را به ملأ اسناد میداد و در سوره شعرا این قول را به فرعون اسناد میداد، برای اینکه یه دور باطلی است، اول فرعون گفته بعد اونا گفتن، همینطور میگشت هم بدهن، اول حرف رو خود فرعون زد بعد اونا گفتن. اونا تعبیر به ساحر کردن، در اینجا تعبیر به که ساحران رو بیاریم، اینجا تعبیر به سحار شده که سحارها رو بیاریم. اینا تفاوت تعبیری سوره مبارکه اعراف هست با سوره مبارکه شعرا. ما هم التماسی داریم، همه ما واضح باشیم. بالاخره بعضی ها روی جهل، بعضی ها روی سوئنیت، این جریان اید را بر آخر سری رحم هست، یه فضای روشنی برای شهر است. این رو میخوام با چهارشنبه سوری هم سال زاله رو به خردی و به عقلی فضا را آمده کنند، به فرزندانتون، به دوستانتون، به فضای کشور و مسئولی، ضمن تشکر از مسئولی که تلاش و کوشش میکنن، همه را به عقل و خردمندی دعوت بکنید. و بالاخره راه دور نیست که ما از کجا شروع بکنیم، از کجا شروع بکنیم. این در درون ما این هست، ما با تلاش و کوشش بکنیم این آینه رو شفاف نگه بداریم یک، بعد بدونیم به کدوم سمت نگه بداریم دو، بقیه حله. این چنین نیست که این صحنه دل یه سنگ خارا و چدن و زغال سنگ باشد. این آینه است به تعبیر شیخ ایران استاد مرحوم حکیم الهی قمشعی که فرمود آینه شو، به طرف خدای سبحان برو، سوی دوست روی دوست. درست است درس و بحث کمک میکند، اما درس و بحث برای گردگیریه. این آینه که نه کینه کسی رو، نه خلاف کسی رو، نه طمع چیزی رو در دل راه ندیم، این رو شفاف نگه بداریم و هر روز در مواظب باشیم که کلا بر ران علا غروبه ما کام یک سبون، این رو رین و غبار نگیره. بعدم این آیه رو به طرف قرآن و اهل بیت نگه بداریم. اگر این آینه شفاف رو شو هر کسی به سمت نگه بداره، خب همه اون میتابه دیگه. اگر یک کسی این جوانش رو برای تفریح ببره باغ وحش، خب این آینه رو به طرف گرگ و گراس نگه داشته که خب همون رو نشون میده. اما اگر به بچهش بگه سر بالا کنی، ستاره ها رو شب ببین، روز آفتاب ببین، شمس و قمر رو ببین، خب در این آینه اون شمس و قمر میتابه دیگه. ما به کدوم سمت رو بکنیم؟ هدف ما هر جا هست همون در آینه میتابد. اگر واقعا هدف ما این است که قرآن رو یاد بگیریم، یک باور کنیم، دو عمل کنیم، سه به جامعه منتشر کنیم، چهار هدف ما این باشد که احادیث یاد بگیریم، باور کنیم، عمل کنیم، به جامعه منتشر کنیم، پنج همونطوری که قرآن به سر میگیریم، حدیث به سر بگیریم، قرآن به دل میگیریم، حدیث به دل بگیریم، این راحت میشه. این طور نیست که حالا اگه کسی نتونست به مقامات اون اوحدی از دیگران برسه، بالاخره همین قوم و امثال قوم کسانی بودن که ائمه فرمودن منا اهل البیت. این مخصوص به سلمان که نیست که. شما این جریان منا اهل البیت رو مراجعه فرمودید، هم درباره خیلی از زنها آمده، هم درباره خیلی از مردها آمده، از همین قوم و غیر قوم هم آمده. فرمود فلان محدث منا اهل البیت. خب همین حرف رو وجود بارک ولی اصل امروز هم ممکنه بگه دیگه. این شدنی است. وقت انسان بیراه میره نراه کسی رو بنده، لذت هم از همینجا شروع میشه، وگرنه هیچ ممکن نیست دنیا کسی به سراغ لذت باشه که اینجا جای لذت نیست. اون که این عالم رو آفرید، ما رو آفرید، قسم خورد که اینجا جای خوشی نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، از خدا راستگوتر کیه؟ این لام هم لام قسمه. بله خب غرض این است که ذات اقدسه را قسم خورد اینجا جای راحتی نیست. اگر کسی بخواد راحت باشد برمش اینجایی نیست دیگر. اگر اینجایی نبود راحته که رزقنا الله و یاکم به حق قرآن یسرد بعد از تعطیلات فروردین.